بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه یکی از پر افتخارترین ایام الله قرار گرفته ایم، یوم میلاد مسعود حضرت بقیت الله امام زمان، ارواح ناله الفدا. منم در آغاز سخن اشاره ای به این مطلب داشته باشم، انشاءالله دلها نورانی تر و با شکوه تر بشه. میدانید وجود مقدس امام زمان به دو چیز در آیات یا روایات تشبیه شده، یکی تشبیه به نور آفتاب. در اون حدیث معروفی که از امام صادق علیه السلام سوال کردن، شما می فرمایید اون حضرت غیبت میکنه، امام باید رابطه با مأمومینش داشته باشد، امام رابطه با پیروانش داشته باشد، شما می فرمایید که اون حضرت غائب میشه، رابطه قطع میشه. فرمود نه، مردم در زمان غیبت هم از وجود اون حضرت استفاده می کنن، همان گونه که از آفتاب پشت ابر. در بسیاری از روزهای سال از آفتاب نمایان نمیشه، پشت ابره. در بعضی از مناطقی که اکثر ایام سال ابره و آفتاب پشت ابره، اما روز از شب شناخته می شود و آفتاب کار خودشو در تربیت گیاهان، حیوانات، موجودات زنده، پرورش دادن اصل حیات، آفتاب کار خودشو می کنه. بنابراین ولو اون حضرت در پشت پرده هیبت باشد، آثار وجودی و تربیتی اون حضرت در پیروانش و علاقمندانش هست. تشبیه دومم تشبیه به آب جاری شده. در تفسیر آیه شریفه قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم بماء معین، به این مردم بگید این باران که میاد، اگر آب در زمین فرو برود به اعماق زمین، یه طبقه نباشه که اونجا ترمز کنه. اسمش میذاریم طبقه نفوذ ناپذیر خاک. این خاک زمین دو طبقه است، یه طبقه نفوذ پذیر، آب توش فرو میره، اما یه طبقه هم هست نفوذ ناپذیره، آب به اونجا که رسید پایین تر نمیره. اگر خداوند این دو قشر رو متفاوت قرار نداده بود، این شاه‌ها، این قنات‌ها، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، چاه‌های سطحی، قنات‌ها، اینا از کجا پیدا میشد؟ اینا همان است که آب میره رو اون طبقه ذخیره میشود و اون وقت خارج میشه به صورت چشمه ها و قنات ها و چاه ها. این آیه شریفه یکی از نشانه های عظمت خداست که خدا چه رقم آب برای بندگانش ذخیره میکنه. آب باران میاد اما باید ذخیره بشه. چه رقم خدا ذخیره میکنه؟ این رقم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. روایت داره یکی از معانی و تفاسیر این آیه وجود حضرت ولی از ارواح نافدائی غائب و پنهان میشه اما مثل چشمه جوشانی ظاهر میشه، آب مایه حیات. بنابراین اون حضرت هم تشبیه به نور آفتاب شده که سرچشمه حیات و زندگی همه موجوداته، و هم تشبیه به آب شده، آب زلال جاری، که اون هم سرچشمه حیاته. اونجا که آب نیست زندگی نیست، اونجا که نور آفتاب نیست حیات نیست. از بیابان رد میشی یه گوشه میبینی پرندگان جمعن، حتما بدانید اونجا چشمه کوچک یا بزرگی از آبه. همه موجودات زنده میرن سراغ آب. و من الماء کل شیء حی. بنابراین وجود اون حضرت مایه حیات در یه جمله، چه غائب باشد چه ظاهر باشد، ظهورش بیشتر و خفایش کمتر. خیلی از جاها هست زمین‌ها آبیاری نمیشه، آب توش پنهانه، ریشه های درختان رو سیراب میکنه. اون آب مخفی هم در لابلای خاک مایه حیاته. بنابراین آن حضرت مایه حیاته. چرا؟ چون مجری عدالته. عدالت مایه حیات جامعه انسانی است. ظلم است که ویران میکند، ظلم است که نابود میکند، ظلم است که این همه خرابی و کشتار و بدبختی و فساد رو در دنیا به وجود آورده. ظلمه. عدالت آب حیاته، عدالت نور آفتابه. امام زمان مجری عدالته که عدالت در جنبه معنویت مانند آب و نور آفتاب در عالم ظاهره. در این حال یه پیامی هم تو این روایات و آیات هست، اینو اشاره کنم بگذرم. وان این است اگر رابطه معنوی با اون حضرت داشته باشید، فیض اون حضرت از پشت پرده غیبت هم به شما میرسد، همان گونه که نور آفتاب از پشت ابرها تأثیر در پرورش عالم حیات داره. قلبتون زنده میشه، نورانی میشه، روحیاتتون پرورش پیدا میکنه، تقواتون فزونی پیدا میکنه. رابطه با اون حضرت این آثار داره ولو در زمان غیبت. این که میان میگن خب امام غایب چه فایده داره، چه آثاری داره، غافلن از این معانی که امام غایب هم این همه آثار دارد و بسیاری از بلاها به وجود آن حضرت از جامعه برچیده میشود. اگر ارتباط ها روز به روز قوی و قوی تر باشه، این بلاهای موجود و این مشکلات موجود هم برطرف خواهد شد. امیدوارم زنده بمانیم و چشم ما به جمال بیمثال اون حضرت روشن بشود و از آثار وجودی ظهورش استفاده کنیم بیش از آنچه از آثارش در پشت پرده غیبت. و اما البته این ایام میدانید با ایام الله مربوط به انقلاب هم مرتبط شده، با مسائل مربوط به امام، با مسائل مربوط به 15 خرداد و تقارن اینها با یکدیگر، امیدوارم نشانه ای باشد از پیروزی هرچه بیشتر انقلاب. و اما آخرین مطلبی که در زید مسئله 14 مربوط به مسدود و محصور داشتیم، این مسئله بود که اگر حاجی یا معتمر نائب باشه مسدود بشه، نیابت انتخاب کرد رفت و ظالمی سر راهشو گرفت و دستگیرش کرد، نگذاشت بره حج عمره به جا بیاد، یا بیمار شد یا تصادف کرد نتوانست بره به جا بیاره، این چه کار باید بکنی؟ گفتیم این مسئله را امام رحمت الله علیه در بحث مسئله 11 ابواب نیابت بیان کردن، در ابواب نیابت مسئله 11. البته مناسب اینجاست، چون احکام 102 هست اینجاست، اونجا احکام نیابته، اینجا احکام 102 هسته، ولی اینجا نیاوردن و صلاح دانستن اونجا. من عبارتشون رو در مسئله 11 در 102 در نیابت میخوانم. فرمودن لو صد الاجیر او احسر، ما قبلا بحث کردیم، حالا میخوام یه تکرار فشرده ای داشته باشیم، امروز تمامش کنیم. اگر اجیر صد، لو صد الاجیر او احسر محصور بشه، کان حکم کلحاج ان نفسه فیما علیه من الاعمال، همون احکام حجاج رو داره که محصور میشن. غیر نائب اگر محصور بشه چه میکنه؟ نائبم اگر محصور بشه همون کارها. در واقع ما 3 بحث داریم، دقت کنید. بحث اول ما درباره این که چی کنه این نائب که از احرام بیرون بیاد، نائب چه کنه از احرام بیرون بیاد؟ جواب این است که همون کاری که افراد غیر نائب میکنن همون کار. اگر مریض شده یه قربانی میفرستد، یا به مکه اگر عمره است، یا به منا اگر حج، مواعده میکنه در فلان روز فلان ساعت قربانی کنید، وقتی که زمان موعود رسید از احرام در میاد، نائب هم همین کار میکنه، یا قربانی میفرسته و همین برنامه انجام. و اگر هم نائب در حج به منا میفرسته، روز عید قربانی که شد ساعت معین قربانی کنن، اینم از احرام در بیاد. دلیلش چیه؟ آیا روایتی در این باب داریم؟ نه. درباره نائب مسدود بشود یا محصور بشود روایتی نداریم. 2 دلیل داریم. یه دلیل اطلاقات، فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، خطاب به همه از، هم نائب هم غیر نائب. کی میگه اینا خطاب به غیر نائبه و مخاطب نائب نیستن؟ هر حاجی رو میگیره، خواه نائب باشه خواه غیر نائب باشه. اطلاقاتی که داشتیم که میفرمود المسدود حکمه کذا، المحصور حکمه کذا، خود المحصور عامه، شامل همه میشه، نائب باشه یا غیر نائب باشه، المسدود عامه، نائب باشه یا غیر نائب باشه. پس یه دلیلمون اطلاقات آیه و روایات. درست؟ بله؟ نفهمیدم چی فرمودم. یعنی نائب نتوانست انجام بده؟ نائب نمیتونه بگیره، کاری به بحث ما نداره. بحث ما جاییست که نائب گرفته، نائب محصور و مسدود شده. میخوام ببینیم حکمش حکم اصیله. اصیل کسیست که خودش میخواد حج به جا بیاره، نائب نیست. آیا اصیل و نائب یکسانه؟ میگیم اطلاقات شامل حال همه میشه. دلیل نداره همه کسانی که میان حج همشون اصیلن، ممکنه نائبم در میان اونها باشه، آیه و روایات شامل میشه. و اما دلیل دوم القاء خصوصیته. وقتی حکم در اصل و اصیل ثابت شد، خب نائبم همه اعمالش مثل منوبعنه. الان کسی نائب در نماز میشه، همه اعمال نماز مثل دیگران به جا میاره. بنابراین چه تفاوتی میکنه بین نائب و بین منوبعن؟ الغای خصوصیت در اینجا دلیل میشه. بله، میگن دلیل سوم، میگیم اسو حرج لازم بیاد. اسو حرج دلیل خوبیه، ولی میگه این در احرام نمونه. اما چه کار کنی که نمیگه اسو حرج؟ عیبه. بسیار خوب، اما نمیگه چه کار بکنی تا بیرون بیاد. اسو حرج از این نظر ناقصه. میگه این باید از احرام بیرون بیاد، اما چی بکنه اسو حرج نمیگه. باید اطلاقات روایات یا القای خصوصیت به میدان بیاد مشکل حل بکنه. این یه مقامه که امام شاهد میخوان، چون عبارت ایشون مفصل، عبارت دیگه همشو نخوانم. و آن و اما مسئله دوم این است که آیا این عمل نائب مجزیه از منوبعن هست یا نی؟ نائب آمد مسدود شد، قربانی کرد و بیرون آمد، آیا این عمل جای اون واجب رو میگیره یا نه سال آینده باید عمل به جا بیارن؟ این یه سؤاله. مشهور و معروف گفتن فایده نداره. و من العجب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه مجزیه. دلیلش هم من میگم. عبارت شیخ طوسی ما مطابق بیان مستمسک، مرحوم مستمسک در جلد 11 صفحه 55، البته مستمسک ها مختلفه، عبارت شیخ طوسی در مستمسک اینه: ان الاحصار بعد الاحرام کالموت بعده. این عبارت خلافه. عبارت خلاف رو مرحوم آیت الله بعد حکیم در مستمسک جلد 11 هم نقل کرده. بله، عبارت خلاف ما بالواسطه نقل میکنیم از مستمسک مرحوم حکیم. ان الاحصار بعد الاحرام کالموت بعده. اگر نائبی باشد بعد از آنی که وارد حرم شد محرمن فوت کرد، روایت داریم این مجزیه، حج از منوبعن ساقط میشه. حج از منوبعن ساقط میشه به موتهی فی الحرم، میگه احصار هم سونه. ان الاحصار بعد الاحرام کالموت بعده فی خروج الاجیر عن العهده، اجیر از عهده برآمده و حجم قبوله و تمام اجرت هم باید بهش بدی. استدلالی هم که داره دقت کنید، مرحوم شیخ میگه به اجماع الفرقه ما ان الحکم منصوص لهم، ما ان الحکم منصوص لهم لا یختلفون فیه. حرف عجیبی است از مرد بزرگی مثل شیخ طوسی. خب حالا قیاسش کردید بر میت مطلبی، اما حکم منصوص نصی نداریم در اینجا. تصور من این است ما ان الحکم منصوص یعنی منصوص در میته، نه منصوص در مسدود و محصور. حکم منصوص لهم یعنی منصوص در اجیریست که فوت کنه اون یجزی، و ما قیاس میکنیم به او میگیم اینم یجزی. این کلامی است که مرحوم شیخ فرموده و فرموده اصیل هم کرده که شیعی از ثمن و ازش نمیگیرن، همونطور که در موت اجیر هم شیعی از ثمن نمیگرفتن. درست؟ ولیکن من به اعتمادم در یه نصی بوده به ما نرسید، یه نصی بوده به ما نرسید. و اما جوابش معلومه که این قیاس من فارقه. موت چه ربطی داره به بیماری و مسدود و محصور؟ قیاس من فارق، نمیشه ما اینا رو با هم قیاس بکنیم. و جالب این که اینو دقت کنیم، جالب این که خود اصیل اگر مسدود و محصور بشه کفایت از حجش میکنه؟ نمیکنه. رواست صریحا میگه من قابل باید حج به جا بگیره. خود اصیل اگر مسدود و بعد چیز بشود محصور بشه کفایت نمیکنه، مثل مرده نیست. مردش کفایت میکنه. خب وقتی اصیل مثل مرده نیست، نائب مثل مرده. خیلی قیاس عجیبی هست و ناجور و عجیب است این حرف. خب تا به اینجا ما دو تا مسئله شو عنوان کردیم، یکی چراغم از احرام بیرون بیاد نائب، یکی هم نائب آیا مجزی عملش از منوبعن یا نه، که گفتیم نیست. و اما سومیش راجع به این که تکلیف این اجاره چه میشه، تکلیف پولش چه میشه. این عجیر بوده، آیا همه پول برگردونه یا نه به مقداری که اومده؟ خب پول هواپیما داده، قسمت مهم پول پول هواپیماست، آمده بادم برگرده، پول برگشت هواپیما هم هست و لباس احرامه و سوار شده از شجره تو مکه هم آمده، پول مال چیز رو هم داده، اتومبیل رو هم داده تا اینجا آمده. خب یه قربانی هم که میکنه، بگیم این پولا رو بگیره اما باقی مونده نه، همش رو بگیره هیچی چه نگیره، یا به نسبت بگیره چی بگیم. دقت بفرمایید، اینجا میخوام خلاصه کنم، جمعش کنم. اجاره 3 رقمی، اجیر بر چی شده؟ اگر اجیر علی تفریغ ذمه المیت، ذمه میت رو فارغ کن، تفریغ ذمه المیت، آقا این پول رو بگیر ذمه میت ما رو بری کن از این بعد حجی که بر ذمه داشت. خب اینجا تفریق نشده، تفریق نشده، پولی نباید بدی، یه ریالم نباید بدی، هیچ ذمه میت بری نشد. گفتیم لا یجزی، لا یجزی. دوم این است که اجیر بشود بر مجموعه بر خود حج، نه مقدمات، بر خود حج. تو اجیری بر حج، من مقدمات کار ندارم، صاحب هواپیما بشی بیایی بری، بر خود حج، اعمال حج. اینجا ما اعمال حجی انجام نشدی، پولی نباید بهش بدم. سوم این که اجیر بر مجموعه اعمال بشه، مجموعه اعمال، مقدم و ذل مقدم همه. اینم هم دو حالت داره، آیا به صورت مجموعه من حیث المجموعه پولو به این دادن، خب مجموع من حیث المجموعه که حاصل نشد، یه ریال بهش نمیدن. اما اگر نه، لکل جزئن اجره، کسی این کار نمی کنه ولی اگه کسی کار این کار کرد، لکل جزئن اجره، این مقداری که انجام داده باید بگیره، اون مقدار که انجام نداده نه. بنابراین 3 حالت پیدا کرد، یکی تفریق ذمه المیت یه ریال بهش نمیدم، یکی اعمال حج بدون مقدمات یه ریال بهش نمیدم، یکی مجموع مقدم و ذل مقدمه، اگر به صورت مجموع من حیث المجموع باشه یه ریال نمیدم، اگر نه تجزیه بر اجزا بشه به مقداری که انجام داده پولو بهش میدن. این نائب درست؟ حالا سوال کنید، بابا فعل مسلمه، فعل حر، بله محترمه، باید بدن بهش، این بنده خدا این همه خرج کرده، یه همه پول برگردون، همه این چه گناهی کرده؟ مریض شده، خب چیکار کنی؟ ظالم جلوش گرفته، چه گناهی کرده؟ بنان علا ذالک، چرا شما میگی چی بهش ندن؟ همش برگردی در صورت اول و دوم و یکی از صورتهای صورت سوم، و غالبا هم همینه که چی بهش نباید بدن. چه گناهی این کرده؟ عمل حر محترمه. جواب این است که منوبعن که به این مستأجر، حالا میگیم اون مستأجر که ورثه میت هستن، مستأجر لطمه‌ای به این نزده، اون ظالم مال اینو از بین برده، خب ظالم اینو بیچاره کرده، به اون منوبعن و تشکیلات اونا چه مال بود؟ اونا چه پول بدن؟ ظالم این کار کرده درست؟ بیمار شده، بیماریش باعث این شد آدم بیمار بشه، فرض کنید یه نفر اجیر شد یه خانه بسازه، پولم بهش دادن، بیمار شد نتونست بسازه، حالا پول نباید برگردونه، بیماری بهش لطمه زده، اون آقای مستأجر که بهش لطمه نزده، لطمه ظالم زده، بیماری زده، بنابراین چیزی بهش داده نمیشه، عمل حر محترمه. در صورتی که من از عمل حر استفاده بکنم باید پولی بدم، اما من مستعجل که از عمل حر استفاده نکردم، هیچ به درد میت من نخور ابدا ابدا. چه اعتیادی؟ اعتیاد نداری، کاری برای من نکن، مریض شد خانه رو نزا، حال من برم بگم عمل حرج پول بدم؟ نسا، خواهی رفت یه مقدماتی خرج کرد برای اینکه خانه من بسازی، اما نسا پول ما بهش نمیدیم دیگه. اجاره همون صورت اجاره برای انجام یه حج باید انجام داد، حج من ایسال حج اینو باید انجام داد، اجاره برای این کرده انجام نداد، یه ریال نمیده، ما ضرر بهش نزدیم، ظالم بهش ضرر زده، بیمار شده مرض که. بنابراین روز شنبه مسائل دیگر که مسئله مهمی هم در پیش داریم ادامه خواهد یافت، این یه هفته انشاءالله استفاده کنید، مشمول عنایات امام زمان باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.